اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه سینما زاویه. توجه فرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو کی میبینی؟ خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
من گاه به مشتسنی. این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو روستاست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول شیطو میخوری با من اینجوری حرف بزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، همراهان دوست داشتنی، فرهیخته، دلاغاه و همدل با جریان فرهنگ و هنر به ویژه اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما و سینما زاویه خوش آمدید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. آرا، نظرات، پیشنهادات، روایتها، نگاه، مطالبتون رو با ما در میان بگذارید. همکارانم پیامهای شما رو رصد خواهند کرد و در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام خواهند برداشت. 162 تلفن آشنای رایتونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پلی دیگر در راستای ارتباط شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو به ویژه برنامه سینما زاویه است. من امین خرمی هستم، به قول معروف گفتنی به نمایندگی از گوینده و کارشناس مجری ثابت این برنامه جنابای رونقی افتخار همکلامی با شما رو دارم و امیدوارم آنچه به شما به واسطه این برنامه تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتان باشد. برگ‌های مختلف و متنوعی خانه رنگارنگ سینما زاویه داره، با شما این برگ‌ها رو یکایک قسمت خواهیم کرد. در بخش سینمای ایران نگاهی خواهیم داشت به فیلمی که به تازگی بعد از 3 سال از محاق سکوت در جریان تولید و عدم نمایش درآمده و مدتی است که رنگ پرده نقره‌ای دیده، علت مرگ نامعلوم، به کارگردانی جناب آقای علی زرمدان. در بخش سینمای جهان شما را دعوت میکنیم به سینمای کشوری که کمتر در اقلیم سینمای جهان شناخته شده است، یعنی کشور تایلند. اگر عزیزان یا مخاطبان آثار این کشور هستند، بیشتر آثار رزمی اون رو میشناسن، اما درباره گونه سینمایی صحبت میکنیم با بستر نگرش سینمای اجتماعی که بسیار طی چند ماه اخیر اکران این فیلم در جهان به خودش نظرها و آراء عموم مخاطبان و منتقدان رو اختصاص داده. نام فیلم هست راه‌های میلیونر شدن قبل از مرگ مادر بزرگ. همدل هستیم با هنری که پیر و جوان نمیشناسه، از کودک 5-6 ساله تا آن عزیزی که رد و غبار گذار روزگار خاکستر نشین کرده محاسنشو، عزیز پدر بزرگ 70-80-90 ساله. هنر پویانمایی، هنر انیمیشن، انیمیشن فلو، جریان رو در قالب یک انیمیشن متفاوت به عنوان یکی از کاندیدای اسکار امسال با شما قسمت خواهیم کرد. همه این روایت ها با نگاه منتقدان و کارشناسان عالی مقامی که یا شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با شما عزیزان و این برنامه همراه خواهم شد. مگر می شود درباره فضای فرهنگ و هنر در قالب یک مجله هنری از گرمترین رسانه جهان رادیو صحبت کرد و چراغ آویز آیین آغازین اون رو بر مرتبت رویدادها و رخدادهای عرصه اقلیم هفتم سینما قرار نداد؟ و همراه هستیم با یکی از همکارانمون که طی هر هفته با سینما زاویه مروری خواهند داشت بر مهمترین رخدادها و رویدادهای هنر سینما، سرکار خانم الهی زبالیان. عرض درود ادب احترام به سینما زاویه، خوش آمدید.
سلام،
خیلی
خوشحالم
که در خدمتتون هستم. بزرگوارید، سعادتی از آن من و شنونده فرمایش شما خواهم بود.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه حالا الان دیگه تقریبا کمتر از یک ماه مونده تا شروع جشنواره فجر، خیلی خبرها توی رسانه‌ها و مطبوعات و اینها بالا گرفته، هر کسی از هر زاویه‌ای که میتواند داره در جشنواره صحبت میکنه و خب چون هنوز اسامی فیلم‌های در واقع بلند جشنواره اعلام نشدن، گوانه‌ها خیلی بیشتر میشه و حالا صحبت راجع به جشنواره هست. یه سری مصاحبه‌های انجام شد، حالا هم منیر غیری، هم خانم آزادی و رنا آزادی و که دو تا از خانم‌های انتخاب هستن، گفتن که حالا جشنواره متنوعی داریم و فیلم‌ها در واقع فیلم‌های متنوعی هستن، مثلا حالا در مورد کارگردانی کار اولی صحبت کردن.
بله، بله.
رنا آزادی برام اشاره کردش که برخورد سلیقه‌ای نشه و من احساس می‌کنم حالا به این دلیل اشاره شد که آقای نعمت الله، حمید نعمت الله چند روز پیش یک نامه‌ای رو منتشر کردن، حالا خودشون به صورت کاملا خودشون که درخواست داشتن فیلم قاتل و وحشی اکران بشه. حالا احتمالاً شنوندگان شما در جریان نباشن، ولی شاید باشن، فیلم قاتل و وحشی تقریباً 6 ساله که حالا توی جشنواره هر سال به هر بهونه که ما نزدیک جشنواره میشیم میگن که امسال دیگه توی فیلم ها هست، ولی خب نتونسته پروانه نمایش بگیره و توی فیلم ها نیست و خب آقای نمکالا درخواست داشتن که توی یک سانس خیلی حالا محدودی و سالن کوچیکی فیلمشون حداقل برای اهالی رسانه نمایش داده بشه و خب این با توجه به اینکه هنوزم فهرست اعلام نشده، برنامه خودتون اشاره کردیم به علت مرگ نامعلوم که از توقیف در اومده، این گمانه ها رو برای ما میزنه که ممکنه که حالا قاتل و وحشی یکی از فیلم های جشنواره باشه. حالا این وسط خبرهای یه ذره زد و نقیض هم جوری که در واقع چون قاتل و وحشی خب مال چندین سال قبله و حالا اسامی فیلم های دیگه مثل روکسانا، پیرپسر و اینها این وسط هست، خب اینها فیلم هایی هستن که بیش از یک سال از طولشون گذشته، چون آیین نامه که جشنواره فجر داره میگه باید فیلم ها در واقع نهایتا یک سال گذشته تولید شده باشه.
حالا کدوم یکی از ادوار جشنواره فیلم فجر مبتنی بر آیین نامه حرکت کرده که امسال آیه شاهسواری به قول معروف اصرار دارن که مبتنی بر آیین نامه حرکت کنه؟
نه بحث اصرار نیست، حالا بالاخره با تغییر دولت یه سری درخواست های با فشارهای رسانه‌ای در واقع صورت میگیره که حالا فلان فیلمی که توی فلان دولت توقیف بوده مثلا الان اکران بشه و اینها، و خب از اون ور یه سری گمانه هایی هم از این ور تولید میکنه که خب این فیلم ها فیلم هایی هستن که مال چندین سال گذشته.
بله،
و اینجا به یک زد و نقیض میخوره که حالا امیدواریم زودتر اسامی فیلم های بلند اعلام بشه که از این وضعیت خارج بشه در واقع گمانه فیلم ها. و بله، این درباره کلیت واسه جشنواره فجر که حالا فیلم های کوتاه هم البته اعلام شدند و حالا دیروز اسامیشون اعلام شد، فقط در واقع حالا این فیلم ها موندن تا امیدواریم تکلیفشون زودتر مشخص بشه. درباره حالا فیلمی که شما میخواین راجع بهش صحبت بکنین از علت مرگ نامعلوم، چند تا فیلم اجتماعی دیگه رو پرده هستن همزمان، در آخر پروین عزیز که خب خیلی خوب بالا رسانه‌ها دارن راجع به بعضیشون نقدای مثبتی می‌نویسن که بالاخره از سینمای اجتماعی که حالا تو این برنامه راجع بهش صحبت شده بارها حمایت بشه. اما حالا تهیه کننده برف آخر آقای مصطفی صحبتی کرده بودن، گفته بودن که بدترین سانس‌ها به برف آخر تعلق گرفته. خب برف آخر تو جشنواره 3 سال گذشته هم حالا هم سیمرغ گرفت خودم نهایی و با استقبال مواجه شده، ولی گفتن در واقع این حقه مثلا یه فیلم جشنواره دیده شده نیستش که بدترین سانس‌ها بهش اختصاص داده بشه. خب این حرف الان تازه هم نیست، بارها و در واقع مدت طولانیه که دارن در باره سینمای اجتماعی صحبت میکنن که اصلا به تعلق نمیگیره بین فیلم های کمدی. و یه مصاحبه حالا من خودم انجام دادم با آقای ابوصالح تهیه کننده شام ایرانی که خب مصاحبه جالبی بود و بازدید خود توی رسانه های مختلف، اینکه آقای ابوصالح گفتن که مخاطبان شام ایرانی از بفهمیدان بیشتر بوده و خب خیلی نکته جالبی بود برای خود من. از همون موقعی که ما در واقع شام ایرانی شروع کردیم به تولیدش، من اون موقع هم مخاطباش بیشتر از بفهمایی چام بوده و گفتم من آمارش رو دارم، این آمارهای رسمی پلتفرم مقالا بازی دارم اینها، فرق خب منتشر نمی کنیم آمارهایی که مبتنیه بر در واقع دست
خربار خربار شکر میانه کلامه تو خام زواریان. جسارتا در حال حرکت هستید؟
نه
چون صداتون هی میره و میاد، گفتم که شاید مثلا در حال حرکت هستین که ما مشکل آنتن رو داشته باشیم. بله عذرخواهی میکنم، میفرمودید، ببخشید.
نه من عذرخواهی سوتر به هم میگفتیم. بله در واقع درباره حالا مخاطب صحبت کردم و گفتن دو سوم مخاطب شام ایرانی میبینن و کلا درباره اینکه ما نمیتونیم شام ایرانی رو با مخاطبای عادی بسازیم، چون ازشون پرسیدم که مثل بقیه حالا کارهای ریالیتی شو که داره با مخاطب عادی ساخته میشه، شام ایرانی هم میتونه با مخاطب عادی ساخته بشه؟ که خب اتفاق چیزی که ایشون با مخاطب در ارتباطه، گفت نه این اتفاق نمیتونه بیفته، مخاطب ترجیح میده که سلبریتی ها رو ببینه، البته که اون سمت انتقاداتی هم به همراه داره.
دوست.
یه خبر دیگه هم درباره تولید فیلم اجتماعی داره آقای آمریان که خب به همه میشناسنش، ما کمدی تولید میکنه، در واقع قراره که یه فیلم اجتماعی تولید بکنه با حضور نوید محمدزاده اسم فاده وحشی که به تازگی خبرش منتشر شد.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم زواریان. کمتر میتوانیم هم خبرنگار و هم راوی اخبار در حوزه هنر سینما رو پیدا کنیم که این چنین دستچین شده و البته با چنین سرعت و دقت و روایتی اخبار رو مطرح بکنه. از شما بی نهایت سپاسگزارم که با برنامه خودتون سینما زاویه همراه بودید.
ممنونم.
مانا باشید به مهر برقرار به نام، هم رو هم کلام بودیم با سرکار خانم الهی زواریان به عنوان یکی از همکاران ثابت سینما زاویه.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
آه بریم سینما، خواهش بکنم، من خیلی وقت سینما نبکنم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی و همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. بعد از برگ نخست و افتتاحیه سینما زاویه که مرور اخبار بود، به برگ دوم سینما در حوزه مجله سینما زاویه خواهیم رسید و آنچه که در حوزه سینمای ایران هست. ابتدای برنامه هم عرض کردم محوریت این فصل از توقفمون فیلم علت مرگ نامعلوم.
علت مرگ نامعلوم فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علی زرنگار و تهیه کنندگی مجید برزگر است. این فیلم سرگذشت 7 مسافر و راننده ون را در یک روز روایت می کند و به پیچیدگی ها و تعارضات روابط آنها می پردازد. مسافرها در جاده‌ای فرعی به مقصد کرمان متوجه مرگ یک مرد از میان خودشان می‌شوند. ماجرا با تلاش جمع برای تحویل جسد به پلیس راه آغاز می‌شود، اما پیش از آن که به آنجا برسند، یک ترمز خودرو اتفاقات و تعارضاتی را بین شخصیت‌های فیلم پیش می‌کشد که تصمیم آنها را تغییر می‌دهد. کارگردان با در معرض انتخاب قرار دادن یگانه آنها را به چالش می‌کشد، روابطی که به مسائل اقتصادی و اجتماعی طعنه می‌زند و سعی در بازنمای واقع گرایانه انسان در روزگار کنونی دارد. فیلم علت مرگ نامعلوم در جشنواره بین المللی فیلم شانگهای در 4 رشته بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم برداری و بهترین بازیگر نقش مرد کاندید شد و موفق شد جایزه بهترین فیلم برداری را از آن خود کند. این فیلم در 40مین جشنواره فیلم فجر از نمایش باز ماند و اکران عمومی آن حدود 3 سال به تعویق افتاد.
دخترای دیگه شاهزاده رویای من میخوندن که با اسب سفید میومد، ولی مال من همشکلی. با یک کسی که عاشقش بودم با شیبانت سوار میشدیم، گورمونو گم میکردیم. میخوارم پلیس را بیرون اونجا نگه میدارن. چی
فکر میکنی؟ اشتباهی منو باور میکنم؟ من 12 سال آبخونه که هم میخوام.
چه جفتی تو قرار منو برسونی پیش اون قاچاق؟ برای اینو من نگفت
ارتزان فکر میکردی خیلی آدم، دو تا سیلو بستدن همه زندگی تو بهشون گفت.
از کن دیگه برای چه گویی دارم میخورم؟ من ای با حاکمان رفیقی بودم سری تو کنه خودم خواهیمش نمیکردم.
رکمش اومده قرار دو روزی گردام میشه.
برای چی وقتی میپرسم عجل داری بربر زبانی میکنی؟
خورده؟
چون رفیقای بدبخت جهید خودم ها دو روز دیگه آویزونش میکنم.
بانی پال شمون
دارم بهت میگم این پول واسه دبول هرمون زنم برداشتم.
علی رضا سانیفر
مارو بابا مزخرف نگو، همه میدونن تو چی کاری.
ندا جبریلی
فکر میکنی من مغز خر خوردم برم پیش پلیس؟ اتفاقا ما همه تون باشین جواب پس میدم.
علی محمد رادمنش، زکیه بهبهانی، رضا عموزان، سهیل باوی.
یکی مرده، 7 نفر آدمیم، جنازه‌شون می‌چسبه.
علت مرگ نامعلوم. کارگردان علی زرنگار، تهیه کننده مجید برزگر.
خب آنچه که به شما تقدیم شد خط روایی این اثر سینمایی به احترام نازنین مخاطبانی که ممکن است تا این لحظه فیلم جناب آقای زرنگار رو ندیده باشند، که در ساحت گفتگو با مهمانان عالی مقامی که افتخار میزبانی از این بزرگواران رو در این برنامه در بخش سینمای ایران خواهیم داشت حداقل بدانند که با چه روایت و خط داستانی مواجه هستند. یک از تیزرهای معرفی این اثر هم به شما تقدیم شد. در گزارشی که پخش شد به این نکته اشاره شد. من هم ابتدای برنامه عرض کردم که این فیلم بعد از 3 سال تولید رنگ اکران رو به خودش دیده. فارغ از شاید اون نگاه احساسی که جناب زرنگار در جشنواره 40 فیلم فجر که این فیلم با 6 رأی مثبت آرا هیئت داوران توانایی حضور در بخش رقابتی پیدا کرد، اما چون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای صدور پروانه نمایش نتوانست پروانه دریافت کنه و آقای افخمی هم تقریبا در برنامه 7 به این نکته به شکل مبسوط اشاره کرد، در نهایت در جشنواره حضور نداشت. فارغ از این جنس یا نگاه احساسی جناب زرنگار در اون لحظه، برای عزیزانی که سینما رو علاوه بر رسالت سرگرم سازیش بستری در حوزه آینه گون و آینه وار بازتابی از زندگی مردمان جامعه میدانند، در حد فقط یک توصیه و یک پیشنهاد است. یک از ساعت‌های فراغت خودتون تعطیلات پایان هفته رو حتما برای این اثر، اثری است نجیب و شریف در شکل روایت عجیب و غریب که میتواند هم ذهنیت شما رو در مواجهه با آثار سینمای اجتماعی و هم بعد از اینکه از سالن سینما میایید بیرون کمی ذهن شما رو درباره اینکه اگر خودتان در این موقعیت که فیلم با شما قسمت میکنه قرار میگرفتید تصمیمتان چه خواهد بود. به محوریت علت مرگ نامعلوم به کارگردانی جناب آقای زرنگار، تهیه کنندگی جناب آقای برزگر، تلاش میکنه نسبت اخلاق گرایی با سینمای اجتماعی ایران رو در شرایطی به بحث بگذاریم که در حال حاضر از 2 منتقد خوشنام سینمای کشور در همین برنامه سینما زاویه میزبانی میکنیم، جناب آقای افشین علیار و جناب آقای محمد حسین گودرزی. عرض کردم هر دو عزیز از منتقدان حوزه سینما. جناب علیار عرض درود، خوش آمدید به سینما زاویه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون.
همچنین جناب گودرزی عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون به کام و به دل، خوش آمدید.
سلام به همه، خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم، چون نمیدانم کدام یکی از عزیزان میخواهند قصد در حقیقت تلیه کلام آغاز بحث داشته باشند، من مقدمه ای رو مطرح میکنم. اگر قلاب این مقدمه ذهنی که از عزیزان رو گرفت، با اون روایت در حقیقت آغاز بکنیم، بعدم که همدلانه بحث رو پیش خواهیم برد. کمی به عقبه تاریخ سینما برگردیم، آن چیزی که اصلا در حوزه سینمای جاده‌ای تولید میشه، سابقه و سابقه به بلندای در حقیقت شکلگیری جریان سینمای حرفه‌ای از دوران گذار نسبت به تجربه‌های اولیه داشته. مخاطبان ایرانی بیشتر سینمای جاده‌ای رو با آثار وسترن میشناسن. حالا کسانی که شاید سینمای مدرن رو دنبال می‌کنن، طی یک دهه اخیر با روایت‌های متفاوت از خانش باز هالیوودی سینمای جاده‌ای همراه هستن. کمتر با توجه به اینکه خب بنا شد من خدمت عزیزان باشم، از تعدادی از دوستان هم پرسیدم مثلا از سینمای اروپا اگر بخواید فیلم جاده‌ای مثال بیاورید، خیلی باید فکر می‌کردم و در نهایت سالی هم که ارجاع اشارت میکردن به همین میزان ناقص بود. متاسفانه این گونه گیرز گناه پر اقبال هست در کشور ما اونقدر مورد توجه قرار نگرفته، هرچند کارهایی که صورت گرفته، حالا مثلا میتونیم به یکی از آثار درخشان جناب آقای میرکریمی اشاره بکنیم، خیلی دور خیلی نزدیک، حالا خداحافظ، این چند وقت پیش فیلمی که مهران غفوری، آبی روشن، جزو مثلا فیلم‌های جاده‌ای بود، به هر حال این فیلم جناب آقای زرنگار هم تو حوزه سینمای جاده‌ای داره تعریف میشه. سعی کرده آقای زرنگار به جنس سینمای جاده‌ای وسترن هم یک عرض ارائه عادتی داشته باشه، حالا انتخاب مسیر شهداد به کرمان، فضای به قول معروف کویری، اون پس زمینه خاکستری و خاکی که در بسیاری از لحظات فیلم همراه هست، در ارائه شناسنامه‌ها موفق بوده، نسبت به تیپ شخصیت گرایشش به حوزه شخصیت بوده، بی‌رحمانه مخاطب رو به قضاوت دعوت کرده، اما در درگیر کردن مخاطب اعتقاد من موفق بوده. برای آغاز بحث، قبل از اینکه بخوام به محوریت اصلا مسئله اخلاق گرایی بپردازیم، برای پرت کردن اون قلاب که ببینیم کدام یکی از عزیزان لطف می‌کنن تلیه کلام رو در دست می‌گیرن، برای نمط استوار بشیم. به هر حال هفت شخصیتی که در این اثر حضور دارن، هر یک دارن نمایندگی میکنن بخشی از طبقات اجتماعی ما را. شاید فصل مشترکشون مسئله پول یا قرار گرفتن در طبقه رو به پایین از نظر اقتصادی در حقیقت تعریف میشه، حالا اگر نگوییم در گونه فقر یا فقرا دستبندی میشه، و خب اینجاست که اتفاقا اون قضاوت بی‌رحمانه در باره مقوله اخلاق پاش به وسط میاد. اما شخصیت پردازی ها رو دوستان عزیز، برای آغاز بحث روایتمون بر خود فیلمنامه باشه، چگونه ارزیابی میکنی؟ چون به هر حال اولین اصل همزادپنداری دریافت شخصیته. از عزیزان کدام یک جام علیار در خدمتتونن؟
راستش من میخوام یه ذره از چیز شروع کنم، یه ذره عقب‌تر شروع کنم. در دوره هستیم که فیلم‌ها انقدر بد و زشت و اصلا فیلم نیستن که بخوام بگیم فیلم و سینما. من برای پیدا کردن بلیت این فیلم یعنی واقعا مصیبت کشیدم، تازه تونستم توی سانست بعد برم این فیلم ببینم. وقتی که از سالن سینما اومدم بیرون قصه خوردم که چرا این چنین فیلمی باید در بدترین سانس و در بدترین چیدمان اکران گذاشته بشه. بله. فیلمی که به نظرم استاد بعد از مدت ها من سینما دیدم، بعد از مدت ها یک فیلم روان، یک فیلم درست حسابی، یک فیلمی که داره به مسئله انسانی و مسئله اجتماعی میپردازه. خب همین موضوع همین صراحت کلامی که داره باعث میشه که یه ذره محجور بمانه. همین که الان باورم نمیشه 800 میلیون فیلم فروخته با همین اکران که در شرایط نابسامانی داره اکران میشه و این بهترین فروش. برگردیم به فیلم. فیلم یک قصه روان و ساده داره، یک فیلم درسته، یک قصه درست حسابی داره.
بله.
یک چیدمان آدم های درست حسابی داره. من بذارید حرف شما رو یه ذره قبول نکنم، یه ذره فیلم جاده‌ای هست ولی دوست نداشته به سمت حالا با قاب ها و با کویر و اینا حتما نخواسته که بخش مثلا چنم سینمایی وسترن رو بخواد فیلمش پیاده کنه. ما شخصیت های ایرانی داریم، روابط ایرانی داریم، قصه سازی های ما تو دقیقه 10 یا 12 یه فکر کنم 15 هنوز روابطو نمیدونیم، هنوز نمیدونیم قرار چی بشه و این دختر پسر فقط اون پیمانه اسم داره بله. فکران تو فیلم نمیدونیم روابط اینا چیه، روابط این خانم ناشنوا با راننده چیه، اما استاد یه صمیمیتی توی فیلم هست، یک گرمایی توی فیلم هست، یک ایجاد دراماتیک، یک نگاه درست در اون ژانری در فیلم هست
بله.
که هی منو به عنوان مخاطب به جلو میکشونه و زمان اون ترمز که زده میشه و اون اتفاقی که میفته، آقای زهرنگار 3 فیلمنامه نوشته، 19 اردیبهشت و
بدون تاریخ
بدون تاریخ و پوست و مغز و هر 3 فیلمو در مقام فیلمنامه نویسیشون دوست ندارم،
مشاور الافزار هم بوده
بله بله، هر 3 فیلمو من دوست ندارم به خاطر پرداخت کارگردانی شاید
بله.
اما علی زهرنگار در این فیلم فکر میکنم سنگ تمام گذاشت، یعنی او این نویسنده فیلمنامه که همیشه بخش چالشیه، یعنی یک نگاه چالشگر داره به مسائل انسانی، به مسائلی که یک فرد در زندگی این خط تحولش کجاست، اگر آدم خوبیه چگونه آدم بدی میشه، اگر آدم بدیه چگونه آدم
بله.
و در این فیلمش جواب داده، در این فیلمش چون خودش کارگردان بوده و نویسنده بوده و نگاهش به انسان این بوده، اول یک 7 انسان میسازه در یک شرایط خوب و فلان، آدم هایی که در گوشه کشور ما قرار دارن با یک وضعیت بد نابسامان اقتصادی، و حالا اینا رو داره دوچار یک چالش میکنه که ببینید بعد از این چالش آیا این آدم ها از اخلاق گرایی دست میکشن یا نه. من به نظرم این نکته تأمل برانگیز در سینمای ما کمتر بهش پرداخته شده، اما علی زهرنگار تونسته با یک فیلمنامه و با یک ایجاد بحران و این بحران رو بکنه مال این 7 مال این 6 نفر
بله.
و این اتفاق از این بحران قصه ای در بیاره که من مخاطب بگم واو مگه میشه آخه، مگه این آدم ها اینقدر مگه میتونن بد باشن. و علی رضا ثانی‌فر، چون اینا اسم شخصیت ندارم من مجبورم اسم بازیگر رو بگم، علیرضا ثانی‌فر به عنوان یک انسان که خیلی شیطنت میکنه در گفتارش، به نظر من یک این چالش اصلی رو این برای آدم ها به وجود میاره با فروختن اون کیف با 100 دلار و فلان اینا. و در ادامه بیشتر میگم که چرا فیلمنامه انقدر کشش داره و انقدر درام کشش داره برای که قصه بازتر بشه و فضای درستری به اونش رو بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آنچنان که فرمودید در بخش حالا عرضی که من داشتم نسبت به ادای دینی که جناب زرنگار به سنت سینمای وسترن در ساعت فیلم‌های جاده‌ای داشت فرمودید زاویه دارید، گفتم شاید قرار بودم که چالش پیدا کنیم، خب تا اینجا در بسیاری از موارد هم عرض بودیم. اما پیش از اینکه بخوام مبحث جدید رو مطرح کنم، اگر که اشکالی نداشته باشه شما در این نگاه شما رو هم چه به شخصیت چه به فیلمنامه داشته باشین که یک فصل مشترکی بتونیم بگیریم، در خدمتم.
خواهش میکنم. من قبل از هر چیزی مقدمتون رو خیلی دوست داشتم، این سینمای جاده‌ای و یکی از بهترین بحث‌هایی که به نظرم راجع به این فیلم تو این چند روز باهاش مواجه شدم. از اینجا شروع کنم و
صحبت‌های
جناب علیار. سینمای جاده‌ای رو ما کلاً غربی می‌دونیم، یک ضرب آهنگی داره و در فیلمنامه‌اش میاد یک ایستگاه‌هایی برای اون جاده تعریف می‌کنه و موانعی و عبور از اون موانع. امروز دیگه به فیلم‌های اکشن و حتی ساینس فیکشن هم رسیده و اینها رو در هم می‌بینیم. در اینجا ما نمونه شرقی‌ترش رو داشتیم، یعنی آقای میرکریمی که گفتید، چه اون فیلم نمونه‌ای خیلی دور خیلی نزدیک، چه کار متأخرترشون قصر شیرین.
درود.
فیلم‌های جاده‌ای شرقی قرار نیست ضرب آهنگ و ریتم و ایستگاه‌ها تعریف بشود و کشمکش‌های بیرونی ببینیم. جاده میشه محلی برای شناخت خود. جاده میشه محلی و نمادی و استعاری برای بیرون زدن از خود، برای مواجهه. مثلا در اون خیلی دور خیلی نزدیک اون کاراکتر متفرعن در این مسیر با مرگ روبرو میشه، با مراسم عروسی روبرو میشه. جاده و این کویره یک خلوتی میشه برای اینکه آدم به کشف و شهودی، یعنی شاید کلید واژه فیلم جاده‌ای برای ما در این اقلیم کشف و شهود باشه. آقای زرنگاه در این فیلم به نظرم نمونه غربی رو کار کردن، شاید بخشی از این که در جامعه میبینن به وجد اومدن و فیلم خیلی دوست دارن،
بله.
همین پیشنهاد تازه باشه، برخورد از نوع برخورد سینمای هالیوودی هست در باره با فیلم جاده ای، از نوعی که ما انتظارش داشتیم در اینجا ببینیم. کویر اینجا محل کشف و شهود نیست، همون فیلم هالیوودیه. از این نظر خب یک پیشنهاد تازه است.